چشمش به غنچه های جوانش که میخورد چشمش به غنچه های جوانش که میخورد
ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صلوات خداوند بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان سلام شنوندگان عزیز و ارجمند روز شما به خیر و نیکی به اتفاق همکارانم مشروع خبرهای این ساعت رو از رادیو معارف تقدیم میکنیم ورود زائران ایرانی به مدینه منوره ادامه دارد نزدیک به 4000 زائر کشورمان تاکنون وارد شهر پیامبر شدند در حج تمتع امسال قرار است 39635 نفر به سرزمین وحی مشرف شوند
فرودگاه امام خمینی آغاز نخستین گزارش ما از عملیات تمتع 1401 حجی که پس از 2 سال وقفه ناشی از شیوع بیماری کرونا به چشم انتظاری چندین ساله ثبت نام کنندگان پایان داد.
چند سالتونه؟
من 64 سالم.
64. اگه 2 سال بیشتر بودید دیگه نمیشد.
خیلی من.
به مرز.
قسمت من سعادت.
چند سال منتظری؟
16 سال تمومه.
من خیلی ساله.
از سال 85 سالا.
و زائران پس از پایان پرواز مشتاقانه به شهر و مسجد پیامبر آمدند.
از کجا تشمه بردید؟ از تبریز.
و در کنار آنها زائرانی از همه کشورهای اسلامی.
کره می‌کنم.
سعودی بعد.
ترکیه.
ترکیه. السلام علیک
یا رسول الله.
یا رسول الله.
ستون‌های این مسجد متبرک به نام 12 امام معصوممان.
امام حسن عسکری، امام محمد تقی، امام موسی کاظم، امام علی النقی و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف.
قبة الخضراء یا همان گنبد سبز مرقد مطهر پیامبر گرامی اسلام
نام من به مدینه به آستان رفیعش سلام من به بقیع و 4 قبر غریبه
قبرستان یا همان گلستان بقیع که گرد و غبار غربتش نه چشم ها بلکه دلها را می سوزاند
گرفت باز دلم بحر قبر مخفی زهرا
مهدی نقوی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما مدینه منوره مسجد نبوی
رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره با توصیه زائران بیت الله الحرام به استفاده حداکثری از فرصت حج به آنان تاکید کردند وقت گرانبهای خود را در بازارها و مراکز تجاری تلف نکنند و بیشترین بهره را از اماکن مقدس در سرزمین وحی ببرند. برخی از زائران کشورمان نیز تاکید کردند به خاطر حمایت از تولید ملی سوغات خود را از ایران تهیه می‌کنند.
حالا پس از 2 سال چشم انتظاری زائران عازم خانه دوست شدند
بعد از 16 سال اصلا باورم نمیشه
با آغاز اعزام زائران حج یکی از موضوعاتی که تاکید میشود بهره‌مندی حجاج از فیض حضور در خانه خدا و پرهیز از بازارگردی و خرید سوغات است حجت الاسلام و المسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت
زائر عنوانش از زائر زیارت کننده تاجر نیست. برخی فکر میکنن اگر یه جنسی در اونجا ارزون باشه و در ایران گرون باشه ما بریم این کار رو بکنیم که سود ببریم. نه همشون ضرر میکنن. چرا؟ شما یه جنسی اونجا میخرید فرضاً 1 میلیون تو ایران 1.2 فرض میکنی. من برای این که 200 تومن ارزونتر این جنس را تهیه بکنم یا مسجد حرام رفتن از دست دادم یا مسجد نبی رفتن از دست دادم.
اگرچه سوغاتی آوردن همواره سفارش شده اما زائران با هدف کمک به تولید و اقتصاد کشورمان تاکید می‌کنند از بازارگردی و خرید کالاهای خارجی به عنوان سوغات پرهیز می‌کنند.
ما ایران می‌خریم، اونجا نمی‌خریم چیزی.
برای اینکه ارز کشورمون خارج نکنیم.
بازارگردی در ایام حج نه تنها صرف سرمایه مادی است، بلکه فرصت سوزی است و سرمایه معنوی حجاج را نیز از بین می‌برد.
به جای صرف در اون بازارها و اون دکانگردی ها و مغازه‌گردی ها، برای اون کسی که میخواهید سوغاتی بخرید، برید دو رکعت نماز تو مسجد حرام بخونید، برید اونجا دعاش کنید، برید نیم صفحه قرآن براش بخونید. این سوغاتی واقعی اینه. اون چیزی که شما در اونجا به عنوان سوغاتی تهیه میکنید که گرانتر از جنس داخل هم هست، جنس داخل در موارد متعددی بسیار بهتر از اون هم هست، هم بهتر هم ارزانتره. این همینجا تهیه کنید.
راه زمینی به کربلای معلا از هفته آینده بازگشایی می شود. رئیس سازمان حج و زیارت از اعزام زمینی زائران به عتبات عالیات از هفته آینده خبر داد. آقای حسینی گفت تأکید ما بر آن است زائران در کاروانهای منظم و مورد تایید سازمان حج به عراق سفر کنند تا هم آزمایش PCR آنها کنترل شود و هم به تایید برسد. 9500 دستگاه اتوبوس زائران اربعین حسینی را جابجا می‌کنند. معاون حمل و نقل جاده کشور با بیان اینکه 90% جابجایی‌ها در اربعین به کربلای معلا از طریق جاده‌ها صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد قرارگاه کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعینی کشور فعالیت خود را از هفته جاری آغاز کرده است. جمعیت هلال احمر کشور هم تأکید کرد ارائه خدمات به زائران اربعین در مرزهای چهارگانه کشور با مشارکت مجموعه بهداشت و درمان در مرزهای چهارگانه ارتقا می‌یابد. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در هماندیشی کمیته ها و مواکب اربعین از حمایت همه جانبه این سازمان برای اربعین خبر داد و گفت خدمت رسانی به زائران از منزل به منزل مورد توجه قرار گیرد. ابلاغ سلام و دعای رهبر معظم انقلاب به تنها مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس. معاون دفتر مقام معظم رهبری و نمایندگان دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با حضور در بیمارستان خاتم الانبیا تهران ضمن عیادت از خانم سبا بابایی کونیکو یامامورا مادر ژاپنی که شهید دفاع مقدس سلام و دعای رهبر انقلاب را به ایشان ابلاغ کرد.
دختری از سرزمین آفتاب.
ایشون شهر آسیا به دنیا اومد. شهر آسیا خیلی شهر قشنگ است که پشتش کوه داره و جلویشون دریا داره.
کونیکو یامامورا سال 1337 یه تاجر یزدی از او خواستگاری کرد.
فقط همون یکی بار که دیدم دیگه
پسندیدید؟
بله، نه ایشون پسندیده من.
و این شد آغاز یه زندگی پرماجرا. بعد از تولد اولین فرزندش سلمان به ایران اومدن.
وقتی میمدن خونه ما همه همسایی ها میمدن که ایشونا ببینن.
اما روزهای دفاع از میهن و سومین فرزندش محمد
میخواسته بری جبهه، پیش ما اومد و گفتش که موی سرام کوتاه کن.
اینجا بود که محمد فریاد زد برای سلامتی تنها مادر شهید ژاپنی صلوات.
ولی بالاخره مادره دلم یه جوری دگرگون میشه دیگه.
محمد 19 ساله در عملیات ولفجر 1 در فک به شهادت رسید. اما خاطره ای به یاد ماندنی.
آقا گوشش که خوب شما یزدی هستین؟ گفتم بله. خوب یزدی باشه که خوب بالاخره نشانه یزدی چیز داشته باشه. ما یه شیرینی داشتیم، شیرینی یزدی. بعد شیرینی یزدی رو بردیم. آقا گفتش که خوب خور درسته.
بعد از فوت همسرش مدرسه ای رو در یزد احداث کرد. راه اندازی موزه صلح تهران یکی از مهمترین کارهای خانم باباییه و همراهی دانشجویان ژاپنی که مسافر ایران میشن.
کاشی نوسونو فروی کاکی کاتا گا نیشیروی.
با این همه قرار دلش اینجاست، کنار بچه هایی که تو مدرسه فرزندش درس میخونن.
سلام.
من یکی پسره که سرباز محمود زمان بود رفت، ولی ما الان 47 نفر 8 نفر سرباز محمود زمان داریم.
خیلی مهربون هستن، اصلا چهره ایشو که میبینه مثل مامان همو هستن.
کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد نسبت به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در قم مراقبت بیشتری شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای که به قم سفر کرده است، در دیدار با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها گفت نسبت به برخی از مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی در قم باید بیشتر توجه و مراقبت شود و این امر ریع‌العقلایی و دینی است. کنگره شهدای جامعه اشاعری با پیام رهبر معظم انقلاب 29 تا 31 خرداد در شهر کرد برگزار شود. مسئول سازمان بسیج اشاعری با اشاره به رشادت‌های اشاعر از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون گفت به مناسبت برگزاری این کنگره سه برنامه محوری شامل شب شعر با شهدا، شهدای مدافع حرم جامعه اشاعری و اجلاسی یک کنگره با حضور سخنرانان و میهمانان کشوری استانی از 29 تا 31 خرداد برگزار خواهد شد. همایش ملی شکوه ایثار گرامی داشته یاد و خاطره امیر ارتش شهید محمود امان اللهی الگوی وحدت و ایثار برگزار شد. شهید محمود امان اللهی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس و رابط بین سپاه و ارتش بود.
از خطه کردستان، روستای جعفرآباد بیجار، متولد سال 1339، همان اوایل انقلاب اسلامی، پدرش احد در درگیری با نیروهای ضد انقلاب به شهادت رسید. سال 56 وارد دانشگاه افسری ارتش در تهران شد.
در همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خدمت کردند.
سال 59 مأمور سپاه ناحیه کردستان شد.
نیروهای پیشمرگ مسلمان رو، بسیج رو، سپاه رو، ژاندارمری رو با هم هماهنگ می‌کرد.
در خرمشهر جنگیدن، اونجا مجروح شد.
در یکی از این جراحت‌ها وقتی بیهوش بود به اسارت رژیم بس در آمد.
با پای خودش اومد تو تونل مرگ ولی لب باز نمی‌کرد. پیش می‌گفتن سب الامام، نمی‌گفت می‌زدنش.
در خرداد سال 1360 طی مبادله اسرای ایرانی و عراقی به کشور بازگشت. به دلیل جراحت‌های پس از جنگ و دو سال اسارت در سال 79 دچار عارضه شد. 19 پیوند قلب ایران به نام این فرمانده جنگ تحمیلی رقم خورد.
تشخیص مرگ مغزی که برای این شهید بزرگوار پیش اومده بوده، قلب ایشون به یک نفر و هر دو کلیه در بیمارستان سینا به دو نفر پیوند میشه.
مراسم شهادت امیر سرتیب محمود امان اللهی روز گذشته در زادگاهش روستای جعفرآباد بیجار برگزار شد.
محبوبه بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
و چند خبر کوتاه. اهدای 9 نشان خلبانان شهید نیروی هوایی به موزه آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در آستانه برگزاری یادواره 565 شهید ارتش در قم، 9 نشان خلبانان شهید نیروی هوایی نیرو به موزه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهدا شد. پدر شهیدان رضایی در شهرستان اشتهارد استان البرز آسمانی شد. حاج محمد علی رضایی پدر گرامی شهیدان والا مقام حمید و بهرام رضایی پس از سالها فراغ از فرزندانش دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست. بهرام رضایی 5 تیر سال 60 در سرپل زهاب و حمید رضایی 13 شهریور سال 63 بر اثر اصابت خمپاره در شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. و سرفصل‌های دروس معارف دانشگاه ها طبق بیانیه گام دوم انقلاب در حال تنظیم است. معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت بازنگری و تنظیم سرفصل های دروس معارف دانشگاه ها بر طبق بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان یکی از اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است. بخش بعدی خبرها را رأس ساعت 19 بشنوید. روز بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز.
روزتون به خیر، تنتون سالم، لبتون خندون انشاءالله. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خدا قوت میگیم به همکارنمون در اخبار معارفی و برنامه سلام زندگی. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه شاخص مؤلفه های اقتصادی از زبان رهبر معظم انقلاب.
هموطن به پیش با از بی استوار سوی قله‌های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و درود می‌فرستیم به نبی رحمت و مهربانی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و به شما عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنیم. به برنامه شاخص خوش اومدید. این دوره از برنامه شاخص به بازخوانی اندیشه‌های اقتصادی رهبر معظم انقلاب اختصاص داره. اگه برنامه گذشته رو نشنیدید از وبگاه رادیو معارف اون رو دریافت کنید و بشنوید، چون با توجه به سخنان رهبر انقلاب در مورد تحریم مطالبی کلی خدمت شما گفتیم و تو این برنامه می‌خوایم اهداف آمریکا و کشورهای مستکبر رو از تحریم کشورمون بررسی کنیم. قبل از اینکه به این اهداف بپردازیم لازمه دید واقعی و درستی از تحریم داشته باشیم و متوجه باشیم که تحریم ابزاری کاملا جنگیه.
جنگ اقتصادی در دنیا به شکلهای مختلفی وجود داره. اون کسانی که دستشون در کار مسائل اقتصاد بین المللی به روشنی میبینن همه دنیا با هم، کشورها و قدرتها سر مسئله اقتصادی جنگ دارن. حالا مثلا در این دوره ریاست جمهوری آمریکا این جنگ و دعوا ظهور و بروز پیدا کرده، با چین یه جور، با کره جنوبی یه جور، با اروپا یه جور، با دیگران یه جور، اما این جور نبوده که در زمان غیر او این نباشه. چرا؟ به انواع مختلف. منتها این جنگ یه جاهایی جنبه وحشیانه و کینه ورزانه میگیره، مثل جنگی که با ما در زمینه اقتصاد داره میشه، که این دیگه جنبه کینه ورزانه و جنایت آلود به خودش گرفته. این تحریم ها، البته تحریم از اول انقلاب بود، در این 10 سال اخیر طبعا تحریم شدت بیشتری پیدا کرده.
بله، نظام سرمایه‌داری آمریکا تحمل مقاومت کشورهای دیگه در برابر خواسته‌هاش رو نداره. آمریکایی‌ها هر کاری می‌کنن تا منافع اقتصادیشون تأمین بشه و با کمترین ناملایمتی جنگ اقتصادی رو شروع می‌کنن. اونا این جنگ رو نه فقط با ایران که با کشورهای دیگه مثل روسیه و چین و بلاروس و عراق و لبنان و لیبی و کره شمالی هم داشتن و دارن. هر کشورم با مقتضیات خودش با این وضعیت برخورد کرده، یا میدون رو برای دشمن خالی کرده یا در برابرش ایستاده. ما مردم ایران مقاومت جانانه رو انتخاب کردیم تا شرافت و کرامت انسانی خودمون رو تو این جنگ از دست ندیم. در مقابل آمریکا هم هر روز نیروهای جدیدی به میدون جنگ اقتصادی فرستاد تا جایی که اتاق جنگش رو به وزارت خزانه داری برد.
من عرض میکنم دشمن ما اتاق جنگ رو برده است تو وزارت خزانه داری. جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه داری اونهاست، به شکل فعال هم مشغولند. قبلا هم همجور بود. سال 90 و 91 که اون تحریم ها رو شروع کردن به خیال خودشون تحریم فلج کننده که به کوری چشم اونا نتوانست جمهوری اسلامی رو فلج کنه، فعال بودن. حتی میرفت وزیر آمریکایی میرفت یکایک با رؤسای بانک های مختلف در کشورهای مختلف تماس میگرفت، یعنی اینجور فعال بودن، شب و روز مشغول بودن. من عرض میکنم اینجا هم ستاد مقابله با شرارت این دشمن باز در مجموعه اقتصادی تشکیل بشه. وزارت خارجه باید پشتیبانی کنه، باید کمک کنه به صورت همراه، لکن باید در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشه و این کار رو دنبال کنن. البته اقتصاد مقاومتی علاج همه این هاست که باید با جدیت دنبال بشود، ولی امروز با توجه به کارهایی که دشمن داره میکنه ممکنه یک بخشای خاصی از اقتصاد مقاومتی اولویت پیدا بکنه که اونها رو بایستی دنبال بکنه.
عزیزان، برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوید. تو این برنامه با استفاده از سخنان رهبر دوراندیش انقلاب قرار اهداف دشمن از وضع تحریم رو بررسی بکنیم. تا اینجا گفتیم که تحریم‌های آمریکا جنگ تمام عیاریه که دشمن از اونها استفاده میکنه تا به اهدافی برسه. اما این اهداف کدومن؟ اگه بخوایم اهمیت اولین هدف دشمن رو بدونیم، باید به خودمون یادآوری کنیم که انقلاب اسلامی به خواست مردم، به دست مردم و برای مردمه. پس اگه مردم از این انقلاب دست بردارن، راه تسلط باز میشه و دولت‌های مستکبر دوباره میتونن سایه شوم چپاول و غارتشون رو روی کشور پهن کنن. پس هدف اول مردم.
یکی از اهداف آنها از این تحریم‌ها همینه که مردم را از نظام جدا کنند. مردم دچار مشکلات باشن، بیکاری باشه، رکود باشه، مشکلات گوناگون اقتصادی باشه، ما هم تو حرف بزنیم، مردم هم دچار مشکلات، تحریم میکنن برای که این کارا اتفاق بیفتد. تحریم هم که به ظاهر برمیدارن جوری برمیدارن که این مشکلات برطرف نشه. ما باید در مقابل چیکار کنیم؟ پادزهر ما این است که ما کاری کنیم که اقتصاد قوی، مقاوم، پایدار، یعنی همون اقتصاد مقاومتی که بارها گفتیم و گفتیم و گفتیم، این هم از عوامل اقتدار کشوره.
درسته که نباید مشکلات مدیریتی و ناکارآمدی بعضی از کارگزارای دولتی رو به حساب تحریم بذاریم، ولی اگه ما مردم ایران مشکلات و گرفتاری هایی رو به حساب ناکارآمدی نظام بذاریم که میدونیم به خاطر تحریم گریبانگیرمون شده، اون وقته که دشمن احساس پیروزی میکنه و میتونه به اهداف بعدی خودش فکر کنه. مردمی که از حکومت و حاکمیت خسته و ناامید باشن به فکر پیشرفت کشورم نیستن. با این حساب هدف دوم دشمن میشه سنگ اندازی در مسیر پیشرفت.
هدف میان مدت اونها این است که با این تحریم از پیشرفت کشور مانع بشن، عمدتاً پیشرفت علمی. اینا رو گفتن، اینا حدسیات من و تحلیل من نیست، اینا حرفایی است که لابلای اظهارات خودشون، چه سیاستمدارانشون، چه اونهایی که در اندیشکده ها دارن کار میکنن، اندیشکده های سیاسی و امثال اینا، خودشون به زبان آوردن، اینها رو گفتن. و این هم یک هدف، که هدف این است که با این تحریم محدودیت هایی ایجاد کنن که کشور پیشرفت نکنه و به خصوص در زمین های علمی پیشرفت انجام نگیره. حتی این شهادت هایی هم که انجام گرفت، شهدای هسته‌ای و اینها رو هم گفتن، تصریح کردن، این برای این بود که پیشرفت علمی کشور ایران عقب بیفته. این هم هدف میان مدتی ایناست.
بله عزیزان، تو این برنامه شاخص به بررسی اهداف تحریم از دیدگاه رهبر معظم انقلاب میپردازیم. همونطور که میدونیم یکی از مهمترین عرصه‌های پیشرفت ایران صنایع دفاعیه. از اقرارهای مکرر آمریکا و کشورهای اروپایی اینطور برمیاد که موفقیت مهندسای ایرانی تو این عرصه چشم اونها رو کور کرده. بنابراین بی دلیل نیست که بخوان با وضع تحریم‌های سنگین در برابر این پیشرفت ایستادگی کنند.
در سیاست‌های دفاعی کشور باید همه شیوه‌ها و همه ابزارهایی که مورد نیاز امروز و فردای کشور هست بایستی دنبال بشه و نوسازی بشه. ما یک لحظه نباید تردید بکنیم در اینکه کشور برای دفاع از خود به هر چه که احتیاج داره باید به طرف اون حرکت کنه ولو همه دنیا مخالفش باشه. اون کسانی که خودشون با ابزارهای اتمی و هسته‌ای مهلک بشر دائم بشر رو دارن تهدید میکنن، حالا نشستن به موشکای جمهوری اسلامی چسبیدن که چرا شما موشک میسازید؟ خب به شما چه؟ وسیله دفاعی ماست، امکان دفاع کشور است. این ملت باید از خودش بتوانه دفاع کنه. میگن شما وسیله دفاعی نداشته باشید تا ما هر وقت هر چی خواستیم به شما زور بگیم بگیم. حالا ما یه چیزایی رو خودمون حرام میدانیم، دنبال اونها نمیریم، مثل وسایل هسته‌ای و کشتار جمعی دنبال اونها نمیریم ما. اما اون چه که برای ما مورد نیاز است تأمل نمی کنیم، تردید نمی کنیم.
همه می دونیم تو این چهار دهه که از عمر انقلاب اسلامی میگذره مشکلات و سختی کم نداشتیم، ولی هر جا در برابر خواسته دشمن کوتاه اومدیم ضربه خوردیم. وقتی مردم کشورهای دیگه دیدن سازش ناپذیری ما ملت ایران مانع رشدمون نشده، الگوگیری کردن و ضد حکومت‌های فاسد برخاستن. از طرف دیگه امریکا هم مهره‌هایی مثل القاعده و النصره و داعش رو وارد میدون کرد. تنها راه نجات تقویت جبهه مقاومت بود که ایران در این زمینه هم خوب عمل کرد. این شد که هدف بعدی دشمن از وضع تحریم‌ها محدود کردن عملکرد ایران در جبهه مقاومت بود.
هدف بلند مدتشون هم به ورشکستگی کشوندن کشور، به ورشکستگی کشوندن دولت، یعنی متلاشی کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور. طبعاً اگر یک کشوری اقتصادش به کلی از هم فرو باشید و متلاشی شد، ادامه حیات براش ممکن نیست. هدف نهاییشون اینه، میخوان این کار هم بکن. و خب هدف جنبی هم دارن که میخوان رابطه جمهوری اسلامی رو با دستگاه ها و نیروهای مقاومت در منطقه قطع کنن به این وسیله، چون میدونن جمهوری اسلامی هر چه بتوانه به اینها کمک میکنه، حمایت میکنه، اینها میخوان رابطه را قطع کنن. اینا هدف های این دشمنه که اصلا وارد شده برای اینکه این کارا رو انجام بده، که البته باید گفت شطور در خواب بیند پنبه‌دانه، دنبال اینه که این سه تا هدف رو در کنار هم کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت انجام بده، که خب الحمدلله ناکام شده.
همراهان گرامی، به پایان برنامه شاخص رسیدیم. بررسی اهداف دشمن از وضع تحریم ضد مردم ایران موضوعی بود که تو این برنامه با شنیدن بخشایی از سخنان رهبر معظم انقلاب بهش پرداختیم. آخرین بخش از سخنان ایشان بیان اصلی ترین دلیل تحریم هاست. با شنیدن این بخش برنامه شاخص هم تموم میشه و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز و روزگار بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
حق دارن بترسند. فشارها با بهانه های مختلف البته وارد می شود، گاهی با بهانه هسته‌ای، گاهی با بهانه حقوق بشر و بهانه هایی از این قبیل، اما حقیقت قضیه عبارت است از همین که دشمنان ملت ایران و دشمنان ایران اسلامی از خصوصیت انقلاب، انقلابیگری واهمه دارند و نگرانند. در همین اواخر، در چند ماه قبل از این، یک سیاستمدار آمریکایی
گفت ایران به خاطر انقلاب اسلامی تحریم است. اصل تحریم مربوط به انقلاب 1979 است، یعنی انقلاب سال 57. این یک حقیقت است.